بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث امروز رو پاهای یکم باید حواسشون جمع باشه. درس امروزم مملو از اشکاله. اینقدر تو درس امروز اشکال وجود داره که نائینی میگه که و ما کننا نترقب من الشیخ ذلک. یه حرفی که مرحوم شیخ اینجا زده ما اصلا انتظارش نداشتیم یه حرف رو بزن. خب بحث ما در این مورد بود که آیا استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز هست یا جایز نیست؟ یخط آیا استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز هست یا جایز نیست؟ سه تا مثال میخوام بزنم. این سه تا مثال باید تو ذهن رفقا بمونه. مثال اول اسمش میذاریم مثال تقارنی. مثال تقارنی، من یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، الان شک میکنم که تو این اتاق انسان باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنم که تو این اتاق انسان باقی هست یا باقی نیست؟ به خاطر اینکه یقین دارم این فردی که انسان در زمین او پیدا شد، این فرد از بین رفته، ولی احتمال میدم که مقارن با این فردی یک فرد دومی هم در اتاق بوده، لذا شک میکنم. اینجا استصحاب میکنم انسان را، یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، شک میکنم که تو این اتاق الان انسان باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنم؟ چون یقین دارم این زیدی که انسان به خاطر این تو این اتاق پیدا شده بود، یقین دارم زید از بین رفته، ولی احتمال میدم که مقارن با وجود زید امرم تو اتاق بوده، استصحاب میکنم انسان را. اسم این مثال رو گذاشتیم مثال چی؟ تقارنی. تو ذهنتون باش، چون احتمال میدم که مقارن با زید امرم تو اتاق بوده. این یک مثال. مثال دوم اسمش میذاریم مثال تبدلی. مثال تبدلی، من یقین دارم که این جسم سیاه بود، الان شک میکنم که آیا سیاهی برای این جسم باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنم که آیا سیاهی برای این جسم باقی است یا باقی نیست؟ به خاطر اینکه من یقین دارم اون فردی که سیاهی به خاطر او پیدا شد، یقین دارم که اون فرد از بین رفته، ولی احتمال میدم که اون فرد تبدیل شده باشه به یک فرد دیگه. چجور؟ من یقین دارم که این جسم سیاه بود. چرا سیاه بود؟ چون سیاهی شدید داشت. الان شک میکنم که آیا سیاهی برای این جسم باقی مونده یا باقی نمونده. چرا شک میکنم؟ چون یقین دارم که سیاهی شدید این جسم از بین رفته، ولی احتمال میدم که اون سیاهی شدید تبدیل شده باشه به سیاهی چی؟ ضعیف. استصحاب سیاهی میکنم، میگم این جسم سیاه بود، الانم استصحاب چیش میکنم؟ سیاهی. اون فردی که سیاهی به خاطر او پیدا شده بود، رفقا چه نوع فردی بود؟ سیاهی شدید. من یقین دارم که این فرد از بین رفته، این جسم دیگه سیاهی شدید نداره، ولی احتمال میدم که اون سیاهی شدید تبدیل شده باشه به سیاهی چی؟ ضعیف. این دو مثال. اسم این مثال رو گذاشتیم مثال چی؟ تبدلی. مثال سوم اسمشو میذاریم مثال حدوثی، که تو ذهن رفقا بمانه. من یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، الان شک میکنم که آیا انسان تو این اتاق باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنم که آیا انسان تو این اتاق باقی هست یا باقی نیست؟ چرا شک میکنم؟ علتش اینه، چون یقین دارم فردی که انسان به خاطر او پیدا شد از بین رفته، ولی احتمال میدم که مقارن با از بین رفتن اون فرد یک فرد دیگری موجود شده، به خاطر این احتمال شک میکنم، استصحاب انسان میکنم. من یقین دارم که انسان تو این اتاق بود به خاطر زید، الان یقین دارم که زید از بین رفته، زید تو اتاق نیست، ولی احتمال میدم که مقارن با از بین رفتن زید امر موجود شده. اینجا استصاب انسان میکنه، اسم این مثال رو گذاشتیم مثال چی؟ حدوثی. مثال چی بود اولی؟ تقارنی، که این صورت اول قسم سوم بود. مثال دوم چی بود؟ مثال تبدلی. مثال سوم چی بود؟ مثال حدوثی. این مثال تبدلی با مثال حدوثی صورت چندم بود؟ دوم. یادتونه گفتیم که استصحاب کلی قسم سوم دو صورت داره، متوجه که صورت دومش هم دو صورت داشت. این مثال اول مال صورت اول، دو تا مثال بعدی مال دو صورت بعدی. این تو ذهنتون باشه. شک داره، شک داری آیا سیاهی کلن رفته یا اون پرده شدیدش رفته؟ پس بحث ما در این مورده که آیا استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز هست یا جایز نیست. در مسئله سه نظریه هست. نظریه اول، بعضی از علما میگن که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر دو صورت، نگید شک در راف و شک در مقتضی. نظریه اول اینه که استصحاب کردن کلی جایز مطلقا. مطلقا یعنی قسم سوم با هر دو صورتش. هر دو صورتش چی بود؟ مثال اول تقارنی، دو صورت بعدی هم چیه؟ تبدلی و حدوثی. اینو تو ذهن دومات باشه، گفتم مهم. بحث این نظریه با دلیلش دیروز گذشت. بعضی از علما میگن استصحاب کردن قسم سوم جایز مطلقا. این نظریه با دلیلش دیروز گذشت. نظریه دوم اول درس امروز. نظریه دوم اینه که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست مطلقا. استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ در هر دو صورت. که این در هر دو صورت در حقیقت چند قسمی شد؟ سه قسم. اون سه مثال که اول عرض کردم. نظریه دوم اینه که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست مطلق. حالا دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها یه صغرا هست، یه کبرا هست، یه نتیجه. صغرا، کبرا، نتیجه. صغرا رو میگیم خوب میپزونیم، بعد میریم صغرا و کبرا میپزونیم، دیگه نتیجه خود به خود پخته میشه. حالا نظریه دوم چی شد؟ استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست. یعنی شما حق استصحاب انسان نداری، حق استصحاب سیاهی نداری، حق استصحاب انسان نداری. دو تا مثال مال انسان بود دیگه. حالا دلیل اینها چیه؟ دلیل اینو بریم سراغ صغرا. صغرا این میگن شرط استصحاب شک در بقا هست. این صغرا خیلی راحت. شرط استصحاب شک در بقا هست. خب یعنی چی؟ اول باید بقا را معنی بکنیم، بعد از اینکه بقا معنی شد خود به خود شک در بقا هم روشن میشه. یعنی چی؟ آقا بقا یعنی چی؟ بقا یعنی عین همون کلی که در آن اول موجود شد، عین همون کلی در آن دوم باقی باشه. هر موقع که میگن بقا یعنی این باقیه، یعنی عین همون چیزی که در آن اول موجود شد الان هست. این معنی بقاه. موقعی که میگن فلان چیز باقیه یعنی این. حالا شک در بقا یعنی چی؟ یعنی ما شک بکنیم که آیا عین، با خودم از زمزمه کنیم، عین همون چیزی که در آن اول موجود شد آیا در آن دوم موجود هست یا موجود نیست. شک در بقا یعنی این. بقا یعنی عین همون چیزی که در آن اول وجود گرفت موجود شد، عین همون چیزی در آن دوم باشه. این معنی بقا هست. حالا شک در بقا یعنی چی؟ یعنی ما شک بکنیم که آیا عین همون چیزی که در آن اول موجود شد در آن دوم هست یا نیست. حالا صغرا روشن شد دیگه. شرط استصحاب شک در بقا هست. یعنی کسی میتونه استصحاب بکنه که شک بکنه در بقا همون چیزی که در آن اول بوده. این صغرا. کبرا و شک در بقا در قسم سوم منتفی است. این کبرا و شک که در بقا در قسم سوم منتفیست. چرا منتفیه؟ خوب میخوام به عرضم برسیدا، چون اون کلی که ما یقین به وجود او داشتیم در آن دومی یقین داریم که از بین رفته، و این کلی که در آن دوم شک داریم که هست یا نیست، یقین نداریم که در آن اول موجود بوده. عرضم رسیدی چی شد؟ من تنوز مثال نزدم. کبرا چی شد رفقا؟ و شک که در بقا در قسم سوم منتفی، یعنی در قسم سوم ما شک در بقا نداریم. چرا شک در بقا نداریم؟ چون اون کلی که ما یقین داشتیم که در گذشته وجود داشته، الان شک در بقایش نداریم، یقین داریم که از بین رفته. و این کلی که در آن دوم شک داریم که هست یا نیست، بفرمایید یقین نداریم که در آن اول وجود داشته. حالا با مثال بزن روشن بشه. آقا در صورت اول، مثال اول اسمش گذاشت مثال چی؟ تقارن. آقا اون انسانی که در ضمن زید بوده، ما یقین به وجودش داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم، ولی الان شک در بقایش نداریم، یقین داریم به ارتفاعش. یقین داریم انسانی که در ضمن زید بوده و یقین به وجودش داشتیم، الان در آن دوم یقین داریم که باقی نیست، از بین رفته. و این انسانی که شک داریم الان هست یا نیست، اگه گفتید کدوم انسانه؟ انسان در ضمن امر. ما شک به یقین به وجودش نداشتیم، یقین نداشتیم که وجود داشته. عرضم میرسی؟ پس اونی که یقین به وجودش داشتیم در گذشته، انسان در ضمن کی بوده؟ زید. ما الان در آن دوم شک در بقاش نداریم، یقین به ارتفاعش داریم. عرضم میرسی؟ و این کلی که در آن دوم شک داریم که هست یا نیست، کدوم کلیه که در آن دوم شک داریم که هست یا نیست؟ انسان در ضمن امر. ما یقین نداریم که وجود داشته. عرضم رسیدید؟ پس شک در بقا نداریم. پس کبرا چی شد؟ و شک که در بقا در قسم سوم چیه؟ منتفی. اون دو تا مثال بعدی هم همین جوره ها. حالا نتیجه بگیرید. از دوباره بگم صغرا، اجازه، یقینی به وجودش نداشتیم، بس رکم کار. یقینی به وجودش موقعی که نداشتیم معنیش نه که شک در بقایش هم نداریم دیگه. خب مرحله بعدی باشه بابا، سالمه به انتفاع موضوع. موقعی که ما یقینی به وجودش نداریم، پس شک در بقای اون وجود هم نداریم. پس نظریه دوم اینه که بعضی از علما میگن که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست. چی رفقا؟ مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ در هر دو صورت، که در حقیقت این دو صورت میشه چند قسم؟ سه قسم. دلیل اینها چیه؟ حالا دیگه رو هم رفته میگیم. دلیل اینو اینه که شرط استصحاب شک در بقا هست، و شک در بقا در قسم سوم منتفیه. پس شرط استصحاب در قسم سوم چیه؟ منتفی. این تمام. حالا همین آقایی که این نظریه را انتخاب کرده، میگه استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست، میگه فرق بین قسم سوم و قسم دوم هم تو همینه. در قسم سوم شک در بقا نیست، ولی در قسم دوم شک در بقا هست. قسم دوم یادتونه عصفور و فیل؟ قسم دوم نگاه کنید، من یقین دارم که پارسال تو این طویله حیوان بوده، امسال شک میکنم که تو این طویله حیوان باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنم؟ به خاطری که شک میکنم اون فردی که حیوان در زمین او پیدا شد، آیا فرد طویل بوده فیل که الان باشه، یا فرد قصیر بوده گنجش که الان نباشه. این آقایی که این نظریه دوم را داره، میگه استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست، میگه فرق بین قسم سوم و قسم دوم همینه. در قسم سوم شک در بقا نیست، ولی در قسم دوم شک در بقا. چجوری شک در بقا هست؟ خوب باید برزن برسه. آقا نگاه کنید در قسم دوم، فعلا ذهنتون بره سراغ حیوان عصفور و فیل. در قسم دوم اگر ما یقین داشته باشیم، شک نداریم، ما اگر یقین داشته باشیم که الان تو این طویله حیوان هست، یقین داریم که الان تو این طویله حیوان هست، یه سوال من جواب بدید. اگر ما یقین داریم که الان تو این طویله حیوان هست، آیا این حیوان حیوانی است که از اول بوده یا بعدن پیدا شده؟ از اول بوده، چون فرق اینه که حیوان یا در ضمن فیل یا در ضمن چی؟ عصفور. پس اگر ما فعلا صحبت از شک نیستا، اگر ما یقین داریم که الان تو این طویله حیوان هست، یقین داریم حیوان هست. آیا این حیوان حیوانی که از اول بوده یا اینکه بعداً پیدا شده از اول بوده؟ حالا شک میکنیم. آقا شک میکنیم که آیا تو این طویله حیوان است یا حیوان نیست. شک میکنیم تو چی؟ نه شک میکنیم تو همون چیزی که اگر یقین بود یقینی به اون چیز داشتیم. اگر یقین بود یقینی به چی داشتیم؟ به حیوانی که از اول بوده الان هست. حالا فرض اینه که یقین نداریم، شک داریم، یعنی شک میکنیم که آیا همون حیوانی که اول بود الان هست یا الان نیست. او وقت با استفسار میگیم چی؟ با استفسار میگیم الان حیوان باقیه، یعنی حکم میکنیم به این که این حیوانی که الان باقیه، با استفسار داریم میگیم ما حکم میکنیم به این که حیوانی که الان باقیه همون حیوانی که در آن اول موجود بوده. عرضم میرسید شما یقین ندارین که از بین رفته، که بالاخره احتمال میدی این حیوان. آخه ما شک میکنیم که آیا حیوانی که آن اول بوده الان هم هست یا الان هم نیست. احتمال میدی حیوانی که آن اول موجود شده الان موجود باشه، باقی باشه، به احتمال هم میدی باقی نباشه. و این از دو احتمال هم نترسید، اصلا قوام استصاب به چیه؟ به شک هست و اعتماد. پس شک که در بقا در قسم دوم هست ولی در قسم سوم نیست. میخوای یه بار دیگه بگم، شما یقین داشتید که پارسال تو این اتاق حیوان بوده، الان شک میکنید. شک میکنید در چی؟ یعنی شک میکنید در بقاء همون حیوانی که در آن اول موجود بوده، چون احتمال میدی حیوانی که در آن اول موجود بوده الان هم چی باشه؟ باقی باشه. احتمال هم میدی نباشه. بالاخره شما شک در بقا هست به عنوان یه احتمال قضیه. پس شک در بقا در قسم دوم متصور ولی در قسم سوم متصور نیست. انشالله روشن شد. پس این کسی که میگه استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست، میگه فرق بین قسم سوم و قسم دوم تو همینه که در قسم سوم شک در بقا نیست ولی در قسم دوم شک در بقا هست. ما شک داریم در این که آیا همون حیوانی که در آن اول موجود شد در آن بعدی هم هست یا فقط کلی لیسیده. نه من نمیگم فرد، من اصلا صحبت فرد نمی کنم. ما میگیم یقین داریم که این کلی بوده، الان شک داریم در بقا این کلی. بالاخره یه طرف قضیه اینه که ما شک بکنیم در بقای کلی، یه طرف شده اینه که شک نکنیم. بالاخره نیدون در کلی شک است، تمام شد. شک در چی؟ شک در بقا همون چیزی که در آن اول بوده. استصحاب میکنیم، استصحاب که کردیم میگیم بابا نفرمایی چرا بشه فرد؟ میره سراغ فرد طویل؟ نمیره سراغ فرد، ما کار نداریم. ما میگیم اون ماهیت آویزان قطع نظر از افراد. تو هر همه صورت ها پیاده میشه، در همش پیاده میشه. میخوایم پیاده بکنم
در همین صورت اول، از اصلا در صورت اول یک بعد مقارن موجود بوده. پس اگر کلی باشه کلی در زمین
بعد هم بوده
از اول.
یعنی میخوای نظری دوم رو رد بکنی؟ خب درست نیست، باطله. شما دارید حرف شیخ رو میگی، نظری سوم همه انشالله روشن شد. ما نمیگیم تلازم داره. ما میگیم اگر شما یقین دارید که الان تو این طویله حیوان هست، آیا این حیوانی هست که از اول بوده یا بعد پیدا شده؟ حالا فرض اینه که یقین نداری، شک داری. شک تو چی داری؟ شک داری در این که آیا همون چیزی که در آن اول موجود بود الان هم هست یا نیست. من برای که مطلب هضم بشه از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها وارد شدم. اول رفتم سراغ یقین، بعد گفتم حالا فرض اینه که یقین نداری، شک داری. خب شک در چی داری؟ شک داری در این که آیا حیوان موجود شد یا نشد، یا شک داری در این که آیا همون حیوانی که آن اول موجود بود الان باقی است یا باقی نیست؟ رفقا اللاوکیلی شما شک در چی داری؟ شک داری در این که آیا حیوان موجود شد یا موجود نشد، یا شک داری آیا همون چیزی که بوده الان هست یا نیست؟ شک میکنه آیا همون چیزی که بوده الان هست یا نیست. حالا صفحه رو ورق بزن، نظریه سوم، نترسیدا، خیلی لذیذ. نظریه سوم نظریه شیخ انصاریه. مرحوم شیخ میفرماد که استصحاب کردن کلی در صورت اول جایزه ولی در صورت دوم جایز نیست. رفقا صورت اول چی بود؟ مثال گفتم، مثال چی؟ تقارنی. استصحاب کردن کلی در صورت اول جایزه، ولی در صورت دوم جایز نیست. صورت دوم چی بود مثالاش؟ تبدلی و حدوثی. چرا جایز نیست؟ مرحوم شیخ میخواد یک کاری بکنه که شک در بقا رو تو صورت اول درست بکنه، ولی میخواد بگه تو صورت دوم شک در بقا نیست. حالا چجوری تو صورت اول شک در بقا درست میکنه؟ صورت اول که میدونه چی بود، ما یقین داریم اون زیده از بین رفته، ولی احتمال میده که مقارن با بودن زید امرم تو اتاق. حالا چجوری شک در بقا درست میکنه؟ نگاه کنید رفقا، در صورت اول شک ایجوریه، ما شک میکنیم که آیا کلی در ضمن یک فرد بوده که با از بین رفتن این فرد کلی از بین بره، یا اینکه کلی در ضمن دو فرد بوده که با از بین رفتن یک فرد کلی از بین نره. چون اگر انسان در ضمن زید بوده، ما یقین داریم که کلی از بین رفته، چون با از بین رفتن زید که یقین داریم زید از بین رفته، کلی هم از بین رفته. ولی اگر کلی در ضمن دو تا فرد بوده، اینجا با از بین رفتن زید کلی از بین نرفت. ما شک میکنیم که آیا کلی در ضمن یک فرد بوده که با از بین رفتن زید از بین بره، یا در ضمن دو فرد بوده که با از بین رفتن زید از بین نره. پس ما شک داریم در قابلیت همون کلیه، شک داریم که همون کلی که در آن اول موجود شد قابلیت بقای تا زمان دوم داره یا نداره. ما شک داریم در قابلیت چی رفقا؟ همون کلی که در آن اول موجود شد. شک داریم که همون کلی که در آن اول تو این اتاق موجود شد قابلیت بقای تا الان داره یا تا الان نداره. این میشه شک در بقای همون کلی. در صورت اول که صورت تقارنی بود، شک در بقای کلیه، یعنی شک میکنیم که اون کلی قابلیت بقای تا الان تا یک سال داره یا نداره، یا تا دو ساعت دیگه داره یا نه. میشه شک در بقا. ولی در صورت دوم شک در بقا وجود نداره. چرا شک در بقا وجود نداره؟ چون ما یقین داریم اون کلی که در ضمن اون فرد بوده از بین رفته. شک میکنیم که آیا کلی در ضمن فرد دیگه موجود شد یا موجود نشد، شک در بقا نداره. صورت بعدیش هم همین جوره، یقین داریم اون انسانی که در ضمن زید بوده از بین رفته، شک میکنیم که انسان در ضمن ام پیدا شد یا پیدا نشد. عرضم رسیدید خوب؟ مرحوم شیخ میخواد یه کاری بکنه که تو صورت اول چیچی رو درست بکنه؟ شک در بقا. وقت با چیچی درست میکنه؟ با قابلیت. میگه ما شک داریم که آیا کلی در ضمن یه فرد بوده که با از بین رفتن این فرد کلی از بین بره، یا در ضمن دو فرد بوده که با از بین رفتن یک فرد کلی از بین نره. پس ما شک داریم در، آقا بگی تا من بفهمم، شک داریم در چی؟ قابلیت بقائه. بقائه چی؟ همون کلی، یعنی همون کلی اول، همون کلی که در آن اول موجود شد. ما شک میکنیم که همون کلیه، همون کلمه یه همون خیلی مهمه، بر وزن امو، همون کلیه که در آن اول موجود بود الان قابلیت بقا داره یا الان قابلیت بقا نداره. عرضم رسیدی چی شد؟ میشه شک در بقا. ولی در صورت ما شک در بقا نداریم، یقین داریم کلی که در آن اول موجود شد الان وجود نداره. این تمام شد تا فعلا گوش بدن. بارک الله تمام. خب بارک الله تمام شد. 426 فواید سود جلد 4. نا این دو تا اشکال به شیخ میگیره. اشکال دومش همینه، میگه بابا مرحوم شیخ از کسانی است که میگه استصحاب مطلقا حجت، هم در شک در رافع، هم در شک در مقتضی. با این که این با این توضیحات مرحوم شیخ اومد چیکار کرد؟ استصحاب را کرد شک در مقتضی. ولی که این اشکال ناین وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مرحوم شیخ داره بر طبق عقیده مشهور حرف میزنه. مخواد دیگه مشهور که میگن استصحاب کلی جایزه، به خاطر این میگن استصحاب، نه بر طبق عقیده خودش. ولی اشکال اول نائینی وارده، مراجعه بکنه. چرا حاصل نمیشه؟ خب حالا شک در بقا، خب چرا حاصل نمیشه؟ البته اشکال بر شیخ وارده ها، یعنی شک در بقا اصلا حاصل نمیشه، اما چرا؟ آقا این حرفی که مرحوم شیخ میزنه عجیب از مرحوم شیخ. نائینی میگه و ما کننا نترقب من الشیخ الزارق، اصلا انتظار ندین از شیخ حرف بزنه. چون اگر مرحوم شیخ قائل بشه که در صورت اول استصحاب کردن جایزه و در صورت اون جایزه، یک تبعاتی باید ملتزم بهش بشه که اصلا ملتزم به اون تبعات نمیشه. سه تا آدرس میدن تحقیق بکنیم که چه تبعاتی داره این نظریات، تبعات غلط. یعنی میخوام یه ارکان استصحاب نیست دیگه، تمام شد دیگه، ارکان استصحاب نیست. آقا این کلام مرحوم شیخ باطل محضه، آدرس که میدم مطالعه میکنید ان شاء الله. من نمیدونم متوجه شدید یا نشدید، از بس ذوق زده شدون نمیدونن چی گفتم. آقا ببینید، استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز جایز سه نظریه است. نظریه اول میگفت استصحاب کردن کلی در قسم سوم چیه؟ جایز. این نظریه با دلیلش دیروز گذشت. حالا نظریه دوم میخوام عبارتش بخونم، اگر کسی از خارج متوجه نشود تو عبارت خدمتش میرسه. درس شنبه هم دقیقه، مطالعه میکنید ان شاء الله جزوه ها که روشن بشه ان شاء الله. او عدمه، حالا اگر از خارج روشن نشد توی عبارت یک کاری میکنی که روشن بشه. او عدمه جریانی فیهما، این نظریه دومه. نظریه اول این بود که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست. نظریه دوم اینه که ببخشید جایز هست. نظریه دوم اینه که استصحاب کردن کلی در قسم سوم جایز نیست. یعنی اون سه تا مثالی که اول زدن اول درس، حق استصحاب انسان نداری، حق استصحاب سیاهی نداری، حق استصحاب باز انسانم نداری. او عدم جریانی فیهما، این عدم جریانی عطف است بر جریان، یا عدم جریان، این هو رو بزنید به استصحاب کلی، عدم جریان استصحاب کلی فیهما. فیهما یعنی چی؟ یعنی در هر دو صورت. در هر دو صورت رفقا چی بود؟ میگه استصحاب کلی جایز نیست در هر دو صورت. در هر دو صورت یعنی احتمال وجود یک فرد دوم میبینیم با اون فرد اول، بهش میگن تقارن، یا احتمال تبدیل فرد اولی که از بین رفته به فرد دوم میبینیم، یا احتمال حدوث فرد دوم میبینیم. عرضم رسیدی چی شد؟ یعنی درست دو صورته ولی در حقیقت چند قسمه؟ سه قسم. تقسیم فرد
دوم به دو صورت
سمرش فرده که اومدیم میگیم انشاءالله. صورت اول قسم دوم، دقت کنید، صورت اول قسم دوم، صورت اول قسم دوم چی بود؟ تبدلی. مرحوم شیخ تبدلی رو دو قسم میکنه. گاهی میگه اون مبدلون الی، یعنی اون فرد دومی که این فرد تبدیل به اون شده، عرف اینو ادامه همین ادامه فرد از بین رفته میدونه. گاهی عرف ادامه این نمیدونه. اگر ادامه این دونه، شیخ میگه همینجا استصحاب جایز. شیخ الان میگه استصحاب جایز نیست، فرد استثناء میزنه. ارزان رسید سمرش اینه. او عدم جریانی فیهما، یا جاری نیست استصحاب کلی فیهما. فیهما یعنی چی؟ در هر دو قسم جاری است. حالا دلیل این آقا که میگه استصحاب کردن کلی در هر دو صورت جایز نیست چیه؟ یک کلمه. دلیل این آقا چیه؟ میگه آقا در قسم سوم شک در بقا وجود نداره. چرا؟ چون اون کلی که شما یقین به وجودش داشتی انسان در ضمن زید بود، مگه نبود؟ آقا بود یا نبود؟ ما یقین داریم اون انسان در ضمن زید الان از بین رفته. این کلی که الان شک داری که هست یا نیست، انسان در ضمن کیه؟ امره. ما یقین نداریم که قبلا بوده، شک داریم که قبلا بوده یا نبوده، پس یقین به حدوثش نداریم. عرضم رسیدی چی شد؟ یک کلمه. پس المتیقن و غیر المشکوک. لأن ای لأن قیاس مزمره، لأن بقاء الکلی فی الخارج، کلمه بقا رو مرحوم شیخ داره برای ما، مرحوم شیخ که نه، بقا رو برای ما معنا میکنه، بعد شک در بقا میگه نیست. بقا چیه؟ بقا اینه که این همون چیزی که در آن اول بوده الان باشه، میگه بقا. حالا شک در بقا یعنی چی؟ یعنی ما شک بکنیم که آیا همون کلی که در آن اول بوده الان هست یا نیست، و شک در بقا در قسم سوم نیست. لأن بقاء الکلی فی الخارج، به دلیل اینکه باقی بودن کلی در خارج. این چرا گفته فی الخارج؟ میگم چرا. حالا همین الان بگم چرا گفته بقاء کلی فی الخارج. چون بقاء کلی در ذهن هیچ اثر شرعی نداره، کلی باید در عالم خارج پیدا بشه که اثر شرعی برش مترتب بشه. لأن بقاء الکلی فی الخارج، باقی بودن کلی در خارج. بقا میدونی یعنی چی؟ اگر ما میگیم کلی در خارج باقیه، بقا یعنی این، عبارتون عن استمرار وجود الخارجی المتیقن سابقا. چرا گفته خارجی؟ سرش گفتم، باقی بودن کلی در خارج، اگر میگیم اون کلیه باقی هست الان، بقا یعنی این. بقاء کلی در خارج عبارت است از ادامه داشتن وجود اون کلی، یعنی وجود اون کلی ادامه داره. کدوم وجود؟ وجود خارجی اون کلی استمرار دارد و ادامه دارد، عبارت هست از استمرار وجود خارجی اون کلی، اون وجود خارجی که این صفت دارد، المتیقن سابقا، که یقینی می باشد در سابق. عرضم می رسه چی شد؟ بقا یعنی این و هو معلوم العدم، خواهر بزنید، و این بقا معلوم العدم است. معلوم العدم است یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم به عدم چی؟ بقا. یقین داریم به عدم بقا. چرا؟ چون اون کلی که در آن اول موجود شد در زمین کی موجود شد؟ در زمین زید. ما یقین داریم اون کلی که در زمین زید بود الان وجود نداره، یقین داریم به عدم بقا، شک در بقاش نداره. کلی را نسبت به افراد میدونی چجوری در نظر گرفته؟ کل آبا به نسبت الال ابنا، کلی نسبت به هر فردی مثل آبا متعدد است نسبت به ابنا متعدده. یعنی چی؟ یه بحثی است که آیا کلی در زمین یک فرد با کلی در زمین فرد دیگه یکی است یا یکی نیست. این آقایی که نظریه دوم را داره از کسانی است که میگه انسان در زمین یک فرد تفاوت داره با انسان در زمین فرد دیگه، یعنی کلی نسبت به افرادش رو گرفته مثل پدران مختلف نسبت به پسران چی؟ مختلف. ولی بعضی از علما میگن کلی نسبت به افراد مثل اب واحد نسبت به ابناء متعدده، یعنی میگن انسان در زمین این فرد با انسان در زمین این فرد با انسان در زمین اون فرد یکیه. این آقا از اون کسانه که میگه کلی در زمین هر فردی تغایر داره با کلی در زمین فرد دیگه. این بستگی داره به اون بحث کلی طبیعی و عقلی و ذهنی. نمیخوام سرتون شروع کنم. در کلی طبیعی عرض کنم چند نظریه است؟ 6 نظریه است. حق با خون رجل همدانی، حالا جاش خودش. لأن بقاء الکلی فی الخارج، امروز اگه خسته نمیشید دیگه چاره نیست. و هو معلوم العدم، هو رو بزنید. و این حالا این هو رو میتونید به بقا بزنید، به استمرار هم میتونید بزنید. و این بقا معلوم العدمه، یعنی یقین داریم به عدم بقاش. و هازا این و هازا همین آقایی داره میگه که نظریه دوم را انتخاب کرده. این آقایی که نظریه دوم را انتخاب کرده میگه فرق بین قسم دوم و قسم سوم همینه. تو قسم سوم شک در بقا نیست، ولی تو قسم دوم شک در چیه؟ بقا است. آقا تو قسم دوم چجوری شک در بقا هست؟ ما شک میکنه آیا همون حیوانی که در آن اول موجود شد در آن دوم باقی است یا باقی؟ همون حیوانی که موجود شد الان در آن دوم باقی است یا باقی نیست؟ پس میشه شک در بقا. و هازا ایک و هازا هو الفارق، اشتباه هست. آشتیانی نگاه کنید صفحه 98. و هازا هو الفارق، هازا رو بزنید، علم به عدم استمرار کلی به وجود هل خارجی. و هازا و این علم به عدم استمرار کلی به وجود هل خارجی. آخه ما در قسم سوم یقین به چی داریم رفقا؟ آقا ما در قسم سوم یقین به چی داریم؟ یقین به عدم بقا. بله، ولی در قسم دوم که یقین به عدم بقا نداریم، که شک در بقا داریم، شک در بقا همون حیوانی که آن اول موجود شد. و هازا هو الفارق بین ما نحن فی و القسم ثانی. و هازا و این علم به عدم، علم به عدم بقا، هو رو بزنید به هازا، همین فارق بین ما نحن فی هست. ما نحن فی یعنی چی؟ یعنی قسم سوم و قسم دوم. چجور؟ حیث ان الباقیه فلان الله، یا دوست دارید بکنی فلان الله، سه نظریه است. حیث ان الباقیه فلان لاحق بالاستصحاب، بالاستصحاب متعلق است به الباقی، باشم با سببیت. هو عین الوجود المتیقن سابقا. ای چی میخواد بگه؟ نگاه کنید رفقای من، در قسم دوم ما یقین داریم که تو این طبیله حیوان بود، الان شک داریم که حیوان هست یا حیوان نیست، استصحاب حیوان میکنیم. با این استصحاب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم حیوان باقیه. کدام حیوان میخوایم بگیم باقیه؟ همون حیوانی که در آن اول موجود بود. با استصحاب میخوایم بگیم حیوان باقیه. کدام حیوان؟ آقا استصحاب میگه حیوان باقیه. کدام حیوان؟ همون حیوانی که در آن اول موجود بود، نه حیوانی که بعد موجود شد. میخوایم بگیم باقیه. نه بابا، همون حیوانی که در آن اول موجود با استثناء میخوایم باقی. عبارت این میخواد بگه حیث تعلیلیه، چون ان الباقی به قرینه بل استصحاب به قرینه بل استصاب کلمه الباقی رو من اینجوری معنا میکنم. الباقی، این الولام الباقی یعنی کلی، اون کلی که حکم به بقای او میشود تو قسم دوما به قرینه بل استصاب کلمه الباقی رو اینجوری معنا میکنم. الولام الباقی یعنی کلی. کلی چی بود؟ تو مثال من حیوان، اون حیوانی که حکم به بقای او میشود تو قسم چندم؟ تو قسم دوم. اون حیوانی که حکم به بقا او می شود در آن بعد، حکم به بقا او میشه با چی چی؟ بل استصاب، به سبب استصاب. هو عین الوجود المتيقن سابقا، این هو رو بزنید به باقی، هو اون باقی عین اون وجودی است که یقینی بود در سابق. عین اون وجودی بود که یقینی بود در سابق یعنی چی؟ یعنی من با استصاب میگم الان تو این طویل حیوان هست، عرضم میرسی؟ این حیوانی که الان با استثنا میگه الان تو طبیله هست، آیا حیوانی است که بعداً پیدا شده یا از اول بوده؟ بفرمایید از اول بوده. آقا این نیمخط اگر اشکال توش دارید اشکالتون وارده ها. آشتیانی میگه این درست نیست، مون تا آشتیانی میدونه چجور گفته، میگه ها کذا ذکره الاستاذ العلامه، این چنین ذکر کرده از مرحوم شیخ. بابا این حرف شیخ نیست که، این حرف نظریه دومه، ای کسی که قالب نظریه دومه داره یه حرف رو میزنه، نه حرف شیخ. حیث ان الباقی فی الان اللاحق بالاستثناء هو عین الوجود المتیقن سابقا، این بالای عین بنویسید، نه کلی که بعد پیدا شده، نه کلی که بعد پیدا شده، که روشن بشه. من تلاش خودمو کردم، نه کلی که بعد پیدا شده. نظریه سوم، اب تفصیل بین القسمین، این تفصیل دوست دارید عطف بزنید به عدم، دوست دارید عطف بزنید به جریان، پس رو بس خوندید. اب تفصیل بین القسمین، یا تفصیل بدیم بین دو قسم. آقا استصحاب کلی قسم سوم خودش چند قسم بود؟ دو قسم بود، یادتونه یادتون نیست؟ اولی چی بود؟ تقارنی. دومی چی بود؟ تبدلی و حدوثی، یا تفصیل بین دو قسم. تفصیل بدید. این نظریه مرحوم شیخه. فیجری فل اول، ضمیر یجری رو بزنه به استصحاب، جاری می شود استصحاب در اول. اول یعنی چی؟ یعنی قسم اول. حالا چجوری جاری میشه؟ خیلی مهمه ها. جاری می شود استصحاب در قسم اول، ولی در قسم دوم جاری نمیشه. چرا در قسم اول جاری میشه؟ میگه چون در قسم اول شک در بقا هست. حالا مرحوم شیخ میخواد شک در بقا رو درست بکنه. چجوری شک در بقا رو درست بکنه؟ عبارت اینو میخواد. مرحوم شیخ میگه ما احتمال میدیم این همون کلی که در آن اول موجود بوده در آن دوم باقی باشه. در چه صورت رفقا این همون کلی که در آن اول موجود بوده در آن دوم باقی میشه؟ آقا نمیگید. در چه صورت ما احتمال میدی این همون کلی که در آن اول موجود بوده در آن دوم موجود باشه؟ آیا کلی در زمین یه فرد باشه یا دو فرد؟ دو فرد. بالاخره این احتماله هست که این همون کلی که در آن اول موجود بوده در آن دوم هم این احتمال هست، چون احتمال داره که کلی در زمین چند تا فرد باشه؟ دو فرد. چون این احتمال هست یعنی ما شک داریم در بقای همون چیزی که در آن اول بوده. شک در بقا درست شد، شک در بقا که درست شد استصحاب میشه. عرضم رسیدی چی شد؟ آخه ببینید، نگاه کنید رفقای من، ما در کلی مگه دو احتمال نمیدیم؟ یه احتمال کلی در زمین یک فرد بوده زید که با از بین رفتن زید کلی از بین بره، یه احتمال کلی در زمین دو فرد بوده که با از بین رفتن زید الان کلی به حال خودشی باشه. با بالاخره این احتمال در مسئله هست، یعنی ما احتمال بقای همون چیزی که در آن اول بوده میدیم، درسته؟ اساس استثناء که احتماله، با استثناء میگه کلی الان موجوده. کدوم کلی الان موجوده؟ همون کلی که در آن اول موجود. این همه تکرار میکنم چرا؟ به خاطر که آشتیانی به میرزا موسی تبریز تو این عبارت گیرن، هر کی چیز گفته، ولی حالا ما یه چیز میگه هر دو حل میشه. لاحتمال این عبارت اینجوری که من ترجمه میکنم روشن بشه. مرحوم شیخ با این لاحتمال میخواد در قسم اول شک در بقا رو درست بکنه. میگه لاحتمال کون ثابت فی الان لاحق هو عین الموجود سابقا، احتمال دارد. چرا میگه احتمال داره؟ چون یه احتمال دیگه هم در مسئله هست. لاحتمال، احتمال دارد که ثابت باشد در آن دوم
چی ثابت باشه در آن دوم احتمال داره؟ عین اون کلی که وجود داشته در سابق. رفقا شما احتمال میدید که در آن دوم عین همون کلی که در آن سابق وجود داشته باشه یا نه؟ احتمال میدید یا احتمال نمیدید؟ احتمال میدیم. چرا احتمال نمیدید؟ چون یه احتمال کلی در ضمن چند فرد بوده؟ دو فرد بوده. اساس استثنا که احتماله. حالا فهمیدی من چجوری معنا کردم؟ لاحتمال کون ثابت فی الان الله، چون احتمال دارد که ثابت باشد در آن دوم. چی ثابت باشه؟ عین همون کلی که وجود داره در سابق. اگه مرحوم شیخ بالعکس گفته بود خیلی بهتر بود. یعنی چجور؟ اینجور مثلا گفته بود احتمال داره که عین همون کلی که وجود داشته در سابق در آن بعدی ثابت باشد. و یه تردد یاد بودی داشته باشید ایفا فا سببیت. چرا احتمال داره عین همون کلی که در آن اول وجود داشته در آن دوم باقی باشه؟ میگه به خاطری که اون کلی مردده، مردده بین این که در ضمن یک فرد بوده که الان نباشه یا در ضمن دو فرد بوده که در آن دوم باشه. ایفا فای سببیت، ایفا سبب است برای احتمال. چرا شما این احتمال میدید که در آن دوم ثابت باشه عین همون کلی که در آن اول وجود داشته؟ فای سببیت، فیتردد الکلی المعلوم سابقا، به سبب این که مردد می باشد اون کلی که یقین به او داشتیم سابقا. رفقا در مثال اون کلی که یقین به او داشتیم سابقا چی بوده؟ انسان. ما یقین داریم، نه انسان. چرا میگید زید؟ ما یقین داریم که انسان تو این اتاق بوده. حالا ما در این عبارت شیخ را حل میکنیم، کلام مروشی باطل ها، چون ارکان استصحاب تمام نیست. فیتردد و به سبب این که مردد می باشد اون کلی که یقین به وجود او بوده در سابق. مردد بین چی و چی؟ بین ان یکون وجوده الخارجی، بین این که وجود خارجی اون کلی علا نهبن به نهبی بوده که لا یرتفع او به ارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، که از بین نمی رود با از بین رفتن اون فردی که یقین بوده به ارتفاع اون فرد. آقا اون فردی که ما یقین به ارتفاعش داریم کی بود؟ زید. ما نمیدونیم که کلی وجود خارجیش به نحوی بوده که با از بین رفتن این فرد از بین نره. یعنی در ضمن چند فرد بوده؟ دو فرد. آقا عرضم میرسید یا نه؟ یعنی در ضمن دو فرد بوده. پس مردد میباشد اون کلی، یعنی انسان، اون کلی که یقین به وجود او داشتین در سابق، مردد است بین این که وجود خارجی اون کلی به نحوی بوده که از بین نمی رود با از بین رفتن اون فردی که یقینی بوده از ارتفاع اون فرد بالای الفرد المعلوم ارتفاع. و بعد میسید زید ایجوری بوده یا اینکه ایجوری بوده، یعنی اجوری بوده. و ان یکون علا نحو یرتفع به ارتفاع ذلک الفرد، این ایکون عطف است بر ایکونه بالا، یا ایجوری بوده است، ضمیر ایکون وجود خارجی کلی، بوده باشد وجود خارجی اون کلی به نحوی که از بین می رود اون کلی با از بین رفتن اون فرد. اون فرد چیه؟ زی. آقا در چه صورتی است که اون کلی با از بین رفتن این فرد از بین میره؟ در صورتی که در ضمن یک فرد بوده. پس بالاخره ما شک داریم که همون کلی که در آن اول موجود شد، اینو خوب بفهمید، شک در بقا، همون کلی که در آن اول موجود شده همون کلی قابلیت بقای تا زمان دوم داره یا نداره؟ میشه شک در بقا. ولی در صورت دوم دیگه شک در بقا نیست. لا یرتف و ایکون وجود خارجی کلی به نحوی که از بین میرود با ارتفاع اون فرد. کدوم فرد؟ زید. فشک و حقیقتن، پس شک حقیقتن، انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. پس شک حقیقتاً انما هو، اون شک در مقدار استعداد، یعنی چی؟ قابلیت، در مقدار قابلیت ذلک الکلی. ذلک الکلی یعنی چی؟ یعنی همان کلی. کدام همان کلی؟ یعنی همون کلی که در آن اول موجود بود. انما هو، اون شک در مقدار قابلیت همون کلی است. این تمام شد. این بستساب جواب اشکال مقدره. یه نفر میاد به شیخ اشکال میگیره، چه اشکالی میخواد بگیره؟ آخه مرحوم شیخ اومد تو صورت اول چی رو درست کرد؟ شک در بقا. آقا اینا رو بفهمید، من تلاش خودم کردم. مرحوم شیخ اومد تو صورت اول شک در بقا درست کرد. حالا یه نفر میاد به شیخ اشکال میگیره که شک در بقا درست نشه، چجوری میخواد اشکال بگیره؟ میگه بابا جون، زید که یقیناً بوده، درسته؟ پس انسان در زمزید یقینا بوده، ولی ما یقین داریم که زید از بین رفته، پس انسان در زمزید از بین رفته. خب شک میکنیم که آیا امر بوده یا نبوده. اصل اینه که امر نبوده، چون در هر امر حادثی اصل چیه؟ خب اصل اینه که امر نبوده. خب اصلی که امر نبوده، ما الان یقین داریم که کلی باقی رفقا هست یا نیست؟ نیست. چرا میفرمایده هست؟ این آقا میگه کلی در ضمن زید که یقینا از بین رفته. شک میکنیم که امر مقارن با زید بوده یا نبوده. اصل اینه که نبوده دیگه، اصل عدم وجوده، چون در هر امر حادثی اصل چیه؟ عدم. اصل اینه که امرم نبوده. حالا اینکه اصل اینه که امر نبوده، ما در آن دوم یقین داریم به بقای کلی یا یقین داریم به عدم بقای کلی؟ یقین داریم به عدم بقای کلی. چرا یقین داریم به عدم بقای کلی؟ زید بیچاره که خودش از بین رفت، امرم با چی از بین بردیم؟ با اصالت دو. پس یقین داریم به عدم قابل کلی. پس قابلیت کلی برای ما روشن شد که آقا کلی قابلیت بقای تا زمان دوم نداره. معلوم میشه میگه حق نداره اون اصل رو پیاده کنی. اگه اون اصل رو پیاده کنی، میگه اصلی که امر نبوده، پس نتیجه بگیری، پس کلی قابلیت بقای تا الان بگی داره یا نداره؟ نداره. اگر این بگی با اجازه میشه اصل چی؟ مثبت. و اصل مثبت جایز نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ این آقا میخواد با اصل عدم حدوث امر نتیجه بگیره که الان کلی قابلیت بقا نداره. شیخ میگه حق نداری با اجرای اون اصل نتیجه بگیری که کلی قابلیت بقا نداره. این پست خیلی بده. چرا؟ چون میشه اصل چی؟ مثبت. عرضم رسیدی چی شد؟ پس مرحوم شیخ اومد شک در بقا رو درست کرد. یه آقایی میخواد بیاد به شیخ اشکال بگیره، بگه ما یقین داریم به عدم بقا یا بقا، اگه گرفتیم مطلب را یقین داریم به عدم با اصل. مرحوم شیخ میگه نمیتونه با اصل یقین پیدا کنه به عدم بقا. شنبه هم درسمون همین جوره، از یک شنبه راحت میشه، دوشنبه از ظهر همین جوره، دیگه همین جوره، تمیاد همین جوره، متوجه هستی؟ و این جواب سوال هر جه میگن جواب اشکال مقدر، این استیناف بیانی. و استصحاب و عدم حدوث الفرد المشکوک، ما استصحاب بکنیم عدم وجود فرد مشکوک را. فرد مشکوک چی بود؟ امر. امر که نبوده یه زمانی، شک میکنیم که موجود شد یا موجود، استصحاب کنیم عدم وجودش را. استصحاب عدم وجود فرد مشکوک، شیخ داره میگه ها، میگه لا یثبت تعیین استعداد کلی، اثبات نمی کند این استصحاب تعیین قابلیت کلی. که بگه آقا جون با این اصل قابلیت کلی برای ما روشن شد که کلی قابلیت بقای در زمان دوم نداره، پس ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم بقا. شیخ میگه اینو نگو، میشه اصل مثبت. یه اصل مثبت آشتیانی گفته، بنویسید، چون اصل مثبت بهرول پاو صفحه 98. و استصحاب عدم حدوث فرد مشکوک یعنی امر، این استصحاب اثبات نمی کند مشخص کردن قابلیت کلی. قابلیت کلی کاملا این اصل مشخص میکنه. این آقا داره میگه ها، مشخص میکنه که کلی باقی است یا باقی نیست. باقی نیست. وجوه رفقا، این وجوه مبتدی مؤخره، دیروز عرض کردم. ففی جریان وفی جریان استصحاب کلی در هر دو قسم، این یک نظریه، و عدم جریانش در هر دو قسم، این دو نظریه. یا تفصیل بین دو قسم وجوهون وجوه. کاش مرحوم شیخ فرمود و اقوال، چون اینجا حقیقتا قول وجود داره، احتمال خالی نیست. اقوالی که اقواها الاخیر، اقوای اون وجود چی است رفقا؟ آخره. این و یستثنا، باز مرحوم شیخ به حرف خودش تفسیره میزنه، یه استثنا میزنه. درس امروز ما چی بود؟ بحث ما در استصحاب کردن کلی قسم سومه. نظری اول استصحاب کردن کلی قسم اول سوم جایزه، چون ارکان استصحاب کامله. نظری دوم استصحاب کردن کلی قسم دوم جایز نیست، چون شک در بقا نیست، یقین به چیه؟ عدم بقا. فرق بین قسم سوم و قسم دوم همینه. شیخ که تفسیر قالب تفسیر شد، فرد براءت هست. 8:05 دقیقه و سلام.